الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله چهاردهم، مسئله چهاردهم از فصل قیام عروه. این مسئله دارای مطالب زیادی است که بعضی از آنها عرض شد که در این مسئله سه مطلب در حقیقت هست. مطلب اول آن که در قیام اضطراری، قیام اضطراری به اون قیام میگیم که شرایطی که در قیام معتبره مفقوده، قیامی است که انتصاب نداره، یعنی یا انحنا داره یا میل الی احد الجانبین داره که نمیتونه راست بیسته، فاقد انتصابه، یا قیامی است که فاقد استقلاله، باید به چیزی تکیه بکنه، یا قیامی است که فاقد استقراره، بدون حرکت نمیتونه بیسته. به این میگیم قیام اضطراری. یا چهارم، قیامی است که با تفریج فاحش توأمه، نمیتونه پاها را نزدیک به هم بگذاره، باید میان دو پا در موقع ایستادن فاصله زیادی باشه تا بتانه سرپا بیسته. این چهار نوع شد قیام اضطراری. ایشان فرمودن که در عروه که قیام اضطراری به تمام اقسام مقدم بر جلوس، این چهار نوع دیروز خواندیم. اما مطلب دوم که امروز میخوایم بخوانیم این است که نوع دار الامر. اول ایشان بحث کرده در مقایسه قیام با جلوس، کجا نوبت به جلوس میرسه؟ اونجا نوبت به جلوس میرسه که قیام به انواعه ممکن نباشه، حتی قیام اضطراری هم ممکن نباشه. قیام اختیاری که ممکن نیست، قیام اضطراری هم که این چهار قسم بود ممکن نباشه. اگر قیام اختیاراً اضطراراً ممکن نباشه، نوبت به جلوس میرسه. این بحث دیروز پریروز بود که عرض شد. بعد الفراغ از این که مقایسه قیام در برابر جلوس، بعد آمده مقایسه بین انواع قیام‌های اضطراری. قیام‌های اضطراری که پیش میاد کدام بر کدام مقدمه؟ یه نفر قدرت بر قیام اختیاری نداره، قیامی که انتصاب داشته باشه، استقرار داشته باشه، استقلال داشته باشه، با تفریج فاحش توأم نباشه، اینه قدرت نداره. حالا که قدرت بر قیام اختیاری نداره و قیام اضطراری هم نداره، قیام اختیاری باشه، قدرت قیام اختیاری که نداره، نوبت میرسه به قیام اضطراری. در قیام اضطراری ببینیم کدام یک از این قیام ها مقدم بر دیگری است، که یه امر دایر است بین این که انتصاب از دست بره یا استقرار، انتصاب از دست بره یا استقلال، کدام یک از این ها مقدمند. مجموع آنچه که در این مسئله 14 ایشان ذکر کرده 11 قسمه. 4 قسمش دیروز عرض کردیم که قیام اضطراری مقدم است بر جلوس. قیام اضطراری فاقد انتصاب یک قسم بود، فاقد استقلال یک قسم بود، فاقد استقرار یک قسم بود، قیام توأمی با تفریج فاحش یک قسم بود. این چهار قسمه که گفتیم مقدم بر جلوسه، دیروز و پیروز خواندیم. حالا مانده هفت قسم که کلن میشه 11 قسم. در این هفت قسم چهار قسمشه باز این طوریست که لو دار بین تفریج فاحش به یکی از اینها. عبارت عروه اینه که دور دار الان بین تفریج فاحش و اعتماد میشه 5. امر دایر است که این شخص بیسته یا تفریج فاحش داشته باشه یا بر چیزی تکیه بکنه. بله که هر دو از اینها قیام اضطراری هم. ولی بینیم حالا کدامش بر کدامش مقدمه. آیا با تفریج فاحش بیسته نماز بخونه که پاها را خیلی با فاصله هم از هم میگذاره، قدرت نداره که درست بیسته، پاها نزدیک هم باشه و شرایط قیام داشته باشه، این نداره. باید یکی از دوتا را، یکی از دو نه بیسته، یا بایستی بیسته با تفریج فاحش، اگر پاها را نزدیک کرد باید تکیه کنه به دیواری، به عصای تکیه کنه. حالا آیا تفریج قیام مع تفریج فاحش مقدمه یا قیام مع اعتماد مقدمه؟ این قسم 5. 5 و 6 پشت سر هم ذکر کردن، یک حکم برش ذکر کردن. او بینه و بین ترک الاستقرار. 6 این است که امر دایر است بین تفریج فاحش و ترک استقرار. یا بایستی پاها را گشاد بذاره تا حرکت نکنه، اگر پاها را به هم نزدیک کنه پاهاش تکان میخوره. حالا آیا قیام مع تفریج الفاحش مقدمه یا قیام مع ترک الاستقرار مقدمه؟ عروه گفته قدما علی، این دو نحوه از قیام بر تفریج فاحش مقدمن. قیام کنه معتمدن تکیه کنه یا قیام کنه پاهاش تکان بخوره، اینا مقدمن بر تفریج فاحش. حالا دلیل این 5 و 6 چیه که این دو نحوه از قیام اضطراری بر اون قیام اضطراری تقدم دارن؟ خب حالا باید دید که با تفریج فاحش که میسته قیام صدق میکنه یا صدق نمیکنه. اگر با تفریج فاحش میسته قیام صدق کنه همینطوره، برای اینکه با تفریج فاحش استاده قیام است، انتصاب را داره. فرض اینه که اعتمادی هم که نیست، تکیه به جایی هم که نمیکنه، فرض اینه حرکت هم که نمیکنه دیگه، خب باید همینطور باشه، باید همینطور باشه، چون با تفریج فاحش که ایستاده اگر قیام بر اون صدق بکنه مسلماً اون بر این مقدمه، اگر نه قیام صدق نمی کنه اینا مقدمن. با تفریج فاحش که ایستاده اگر قیام صدق نکنه، خب قیام صدق نکرد، اگر تفریج فاحش باشه قیام اصلا نیست. اما تفریج فاحش اگر باشه قیام است، تفریج فاحش نباشه قیام هست ولی معتمدن، قیام هست ولی با حرکت. خب ما قیام رو حفظ کردیم، در اون طرف اصلا قیام نیست، طرف قیام هست، ما حتی امکان باید قیام رو حفظ کنیم تا اگر قیام هیچ نحو نشد نوبت به جلوس میرسه. بس قدما علی، ایشان نظرشان است که تفریج فاحش باشه قیام اصلا نیست. حالا کلام ایشان دارم میگم. ایشان نظرشان این است که اگر تفریج فاحش باشه قیام نیست. عرفن قیام به این میگن که انسان وقتی وای میسه خب پاهاش با هم دیگه نزدیک رو اینطور، اما اگر پاهای خیلی با فاصله بذاره تفریج واش بشه میخواد بگه اصلا قیام نیست. ولی از این طرف اگر تکیه کنه خب قیام هست، منتها قیام است تکیه کرده به عصا، یا اینکه قیام است پاها تکان میخورن، پس از این طرف قیام هست از اون طرف قیام نیست. قدما علی نظرشان اینه. اما خب این جای بحثه، جایی بحث، چون بحث ما در قیام استراری، قیام نیست که از محل بحث ما خارج میشه اگر با تخویج بود. این است که اینجا فقط در حاشیه آیت الله گلپایگان داره فی اطلاقه تأملان، در اطلاق این تأمل است. قدما علیه که گفته این دوتا برو مقدمن تأملان، باید در اون تخویج فاحش دقت کنیم آیا در تخویج فاحش قیام هست یا نیست. اگر قیام بر اون صدق میکنه اون باید مقدم باشه، چون قیام با تفریج فاحش انتصاب را داره، استقلال را داره، استقرار را هم داره، خب اون باید مقدم باشه. اگر قیام نیست، خب قیام مسلمان، خب از بحث هم خارج میشه قیام. اگر قیام، اگر با تفریج فاحش قیام نیست، بله قدما علیه مسلمان، اگر با تفریج فاحش وایساد قیام نیست، ولی اینطوری واسه قیام هست من اعتمادن، قیام هست ما تکان خوردن پا، خب بله این قدما علیه. بله اینجا خیلی جای بحث است که فی اطلاق تأملان، در اینکه قدما علیه این تأمل است که چه نحو از تفریج فاحش مقابله. اگر تفریج فاحش طوری است که یستق علیه القیام، اون باید مقدم باشه. اگر لا یستق علیه القیام، بله اینا قدما علیه. ها نه این لا یستق، اگر لا یسما قیامن چرا گفته قدما علیه؟ بله اگر لا یسما قیامن قدما علیه درسته، اگر لا یسما قیامن قدما علیه درسته، ولیکن از محل بحث خارج میشه. بحث ناف القیام الاضطراری، این کان تفریج الفاحش لا یستقیم القیام، اگر قیام اصلا صدق نمیکنه از محل بحث خارج میشه. بله قدما علیه گفته. خلاصه عبارت انشا اینه که بس پنجم ششم معلوم شد. لو دار هم بین تفریج فاحش و اعتماد، قسم پنجم. لو دار هم تفریج فاحش و بین ترک استقرار، قسم ششم. بره قدما علی، یعنی قدما القیام مع اعتماد، قدما القیام مع ترک استقرار بر تفریج فاحش. خب این پنجم و ششم مبتنی است بر همین که عرض کردیم.
معلومه که قیام اضطراری هم
صحیح نمیگه. بله چرا؟ بحث اصلا در قیام اضطراریه. از اون مسئله چهارم، یعنی صورت چهارم که دیروز خوانده شد به بعد، تمام بحثا در قیام اضطراری است. ایشان داره بحث میکنه که در قیام اضطراری کدام نوع از قیام اضطراری بر کدام نوع مقدمه. بحث فعلا در اینه. از قسم پنجم به بعد که پنجم ششم حالا عرض کردیم، بقیه هم عرض میکنیم، تمام بحث داره است که در انواع قیام های اضطراری کدام یک بر کدام یک مقدمه. بس در اینه. خب حالا لو دار همه تفریج واحش و القیام مع اعتماد، اول قیام مع ترک الاسترار، قدما علی، یعنی قدما القیام مع اعتماد، قدما القیام مع ترک استقرار علی تفریج الفاحش. این پنجم و ششم. حالا اما هفتم، لو دارم تفریج فاحش و بین انحنا، امر دایره که فاحش خیلی فاصله بگذاره تا انتصاب داشته باشه، راست بیسته، یا پاره نزدیک گذاشت، کمی قدری خمیده میشه، منحنی میشه. بله این قسم هفتمه. دارم بین تفریج فاحش و بین انحنا، اینجا کدامش مقدمه؟ باز ایشان هفتم و هشتم را حکمش یکی کرده. داره بین تفریج فاحش بین انحنا، و هشتم داره بین تفریج فاحش و میل الی احد الجانبین، و میل به طرف راست یا چپ. اینجا گفته قدم ما هو اقرب الی القیام. اینجا باید کدام یک از این دو هیئت اقرب الی القیامه؟ تفریج فاحش اقرب الی القیامه، یا قیام مع الانحناء اقرب الی القیامه؟ تفریج فاحش اقرب الی القیامه، یا قیام مع المیل الی احد الجانبین، کدام یک از این اقرب الی القیامه؟ این چرا اینطور گفته؟ بله خب قدم الی ما هو اقرب الی القیام، قدم ما هو اقرب الی القیام اصلا معناش چیست؟ چیزی که اقرب الی القیام باشه. خب اگر قیام یا هست یا نیست دیگه اقرب للقیام معنیش چیه دیگه؟ اگر قیام هست خیلی خوب قیامه، نیست میشه جلوس دیگه. قیام یه وقت نداشتیم باید جالسن نماز بخوانیم، ما اقرب للقیام معنیش چیه؟ این است که اینجا آقای خویی در مستند الله به ایشان اشکال کرده، گفته به این که این تقریبا اجتهاد در مقابل نص اقرب للقیام لا معنا له. در روایات ما از کسی که میتوانه یصلی قائما، نمیتوانه یصلی قاعدا جالسا، دیگه اقرب للقیام را ما نداریم. بله، خب گفته در اینجا که ایشان گفتن که تفریج فاحش است و انحنا، تفریج فاحش است و میل الى احد الجانبین، آیا بر هر دو قیام صدق میکنه؟ بر هر دو طرف، بر هیچ یک صدق نمیکنه؟ بر قیام مع تفریج صدق میکنه، بر قیام با انحنا صدق نمیکنه، یا بر اون صدق میکنه؟ این چهار حال خارج نیست دیگه. صحبت در همینه، بیشتر و کمتر نداریم دیگه، یا قائم است یا قائم نیست دیگه، بیشتر کمتر دیگه، قائم تا قائم نداریم، قائم تا قائم نداریم، انسان یا قائم است یا قائم نیست، قائم تا قائم. ایشان میخواه همینه بخواه بگه، میخواه بگه قیام مراتب نداره. مستمسک آمده گفته که اقرب للقیام گفته به واسطه قاعده میسوره. فکر کرده مستمسک که قیام مراتبی داره، قول ایشان قیام کمتر و بیشتر داره مثلا. خب اگر قیام مراتب داشته باشه، قاعده میسور را هم ما درست بدانیم که علی میسور است و بالمعصور، چیزی که میسور است به معصور ساقط، یعنی به سقوط المعصور لا یسقط المیسور، میسور ساقط نمیشه. این در جاهایی که چیزی مراتب داشته باشه بله جاری میشه. البته آقای خویی رحمت الله علیه منکر قاعده میسوره، اصلا قائل است که قاعده میسور درست نیست، هم در اینجا اشاره میکنه در اصول گفتیم، هم در مصباح الاصول جلد دوم آقای خویی انکار کرده قاعده میسور را، کبرا اصلا قبول نداره قاعده میسور را. حالا ما بحث نداریم در اینکه قاعده میسور درسته یا درست نیست، ما درست میدانیم در القواعد الفقهیه بجنوردی در جلد چهارم بحث قاعده میسور ایشون هم درست میدانن، کفایر هم که درست دانسته، اغلب درست در اینجا هم جواهر قاعده میسور را جاری کرده درست میدانه، و جوارزه همدانه در اینجا قاعده میسور جاری کرده درست میدانه، اغلب آی حکیم درست میدانه، ولی آی خواهی منکر قاعده میسور. حالا قاعده میسور رو درست می‌دونیم، ولی اونجا که جاریست در اونجا جاری چیزی مراتب داشته باشه، که اگر یک مرتبه‌ای که معصور است ساقط شد، به مرتبه نازلش که میسور است ساقط نمیشه. اما بله با چی؟ نه ایشان میگن که اگر امر دایر باشه بین تفریج فاحش و انحنا، یک بین تفریج فاحش و میل الى احد الجانبین، دو در اینجا یقدم ماه و اقرب للقیام. حالا میخوام ببینیم که اقرب للقیام معناش چیه، که ببینیم آیا قیام مع الانحنا اقرب است للقیام، قیام مع تفریج الفاحش اقرب للقیام. قیام با و حرف من تمام بشه، قیام با میل احد جانبین اقرب است القیام، یا اینکه نه القیام مع تفریج اقربه. حالا حرف آقای خویی عرض کنم، حالا آقای خویی فرمودن به این که قاعده میسور را ما درستی میدانیم اولا، و ثانیا اصلا اینجا جای قاعده میسور نیست. میخوام آدرسش عرض کنم برای مطالعه آیان. بله آقای خویی رحمت الله علیه در صفحه 226، در صفحه 227، در صفحه 227 مستند العروه جلد سوم ایشان این بحث دارن. مستمسکم در صفحه 114 جلد ششم. خب مستمسک روی قاعده میسور اینجا تکیه کرده است، داره حرفای داره که عرض کنم.
آقای خویی میگن که اولا ما قاعده مصر رو درست نمیدنیم، کبرن اصلا این قاعده رو ما درست نمیدنیم. درست هم اگر بدنیم صغرن در جای درست هم چیزی مراتب داشته باشه، اگر به یک مرتبه ساقط شد به مرتبه نازلش لایسقط. اما اینجا اینطور نیست، برای قیام امر داره بین وجود و عدمه. اگر قیام است خب هست، نیست که نیست. یه عقرب در قیام نامناله، بله، که ما بیانیم بگیم عقرب در قیام، چون این اجتهاد در مقابل نص میگه فرمایش ایشان، برای خاطر این عقرب در قیام، چون در نصوص ما قیام است و نشد جلوسه، یه عقرب در قیام معنا داره. بعد ایشان میگن که آیا با تفریج فاحش اینجا یک طرف، انحنا هم یک طرف، در اون صورت هفتم تفریج فاحش یک طرف، میل الی احد جانبین یک طرف، صورت هشتم، در این دو صورت در این صورت به هر دو قیام صدق میکنه یا به هیچ یک صدق نمیکنه، یا به اون صدق میکنه نه به این، یا به این نه به آن. این حساب کنیم، اینجور حساب میکنه. اگر بر هر دو قیام صدق میکنه شکی نیست به این که قیام مع تفریج فاحش باید مقدم باشه. قیام مع تفریج فاحش قیام است، انتصاب را داره، استقلال داره، استقرار داره، به تو پاره گشاد گذاشت. اگر واقعا قیام به این صدق کنه این باید مقدم باشه. اگر نخیر قیام به این صدق نمیکنه، خب دیگه قیام صدق نمیکنه، ما بحث اینه که قیام باشه. اگر قیام صدق نمیکنه که چگر قیام صدق کنه، این همه چیز داره، انتصاب داره، استقرار داره، اعتمادم داره دیگه، اعتمادم نداره دیگه، خیلی خوب دیگه، استقلال داره، اعتماد نداره. اگر قیام به این صدق نمیکنه، خب شکی نیست که بایستی اون طرف اون قیام معل انحنا مقدم، چون قیام معل انحنا قیام است، انتصاب نداره. قیام مع میل علاج احد جانبین قیام است ولی انتصاب نداره. خب اون قیام رو داره ولی هیچی نداره. خب اگر اینطوره، اگر نه خیر بر یکی از اینا صدق کنه دون اون یکی، خب اون با کی صدق کنه باید اون مقدم باشه. اگر بر تفریح صدق کنه بر اون صدق نمیکنه، یا بالعکس بر هر کنم صدق کنه باید اون مقدم باشه. اگر به هیچ یک صدق نمیکنه و تفریج فاحش صدق نمیکنه، بر اون یکی هم فرض کنید قیام صدق نمیکنه، نوبت به جلوس میرسه. بنابراین لا معنی که ما بیایم که مقدم ما هو اقرب در قیام، این فرمایش آقای خویی ها دارم نقل میکنه، فرمایش آقای خویی که ایشان اینطوری میگن. مستمسک آمده است اینجا گفته است به این که باز همین تردید میکنه در این که با تفریج فاحش قیام صدق میکنه یا صدق نمیکنه. اگر بر تفریج فاحش قیام صدق میکنه، خب معلوم است که این بایستی این مقدم بر اوناست، چون هم قیام داره هم انتصاب داره، استقلال داره، استقرار داره. اگر نخیر صدق نمیکنه، خب اون باید مقدم باشه. خلاصه این عبارت ما و اقرب الی القیام که ایشان گفتن در نظر محشین باعث اشکال شده. حالا بنده اینجا بعضی از حاشیه ها رو عرض کنم. بله، عرض کنم که آیت الله گلپایگر رحمت الله علیه داره که قدما و هو اقرب، داره امکان، یعنی اگر یکی از اون اقرب باشه، حالا در همون اقربش بحثه، و الا فلعبت و تکرار مع عدم الحرج و مع احفت تخییر، اگر قیام صدق نمی کنه بر هیچ یک از اونها، احفت آن است که تکرار کنه، یعنی هیچی که اقرب نیست، اقربیت میگه. اگر بر هیچ کس اقرب نیستن، خود قیام نمید. اگر هیچ یک اقرب نیستن، هر دو مساوی هستند در این که هیچ یک قیام نیستن، احد همان نسبت به آخرم اقرب هم نیستن. نه اینکه قیام نیستن که به جلوس برسه ها، قیام این که در این جمهور دبست قیام استراری مثلا باشن. احوت از تکرار مع عدم الحرج و مع احفت تخییر. خب یک مطلب رو باید اینجا عرض کنم. اون مطلب این است که در این جاها اگر ما نتوانستیم برامان روشن نشد که این قیام استراری مقدمه یا اون مقدمه، برامان حل نشد که قیام مع تفریج مثلا مقدمه یا قیام مع الانحنا مقدمه، چه باید کرد در اینطور جاها؟ اینجا محشین عربان اختلاف دارن، در کتاب فقهی ما روی مبنا بحث شده که اختلاف هست. آیا در این ترجه ها قاعده یقتضی تخییر آقای خویی میگه، یا یقتضی احتیاط بالجمع بین الصلاتین، این دوتا نماز بخوانیم؟ امام رضوان الله علیه اینجور میگه، آقای گلپایگری هم داشت که جمع کنه اگر حرج نیست، اگر حرج بود تخییر. مقتضای قاعده چیست؟ که باید تخییر بگیم مطلقا یا جمع بگیم تا حرج نباشه، حرج شد تخییر بگیم. امام داره که فی جمیع صور دوران، در جمیع موارد دوران، لا یترک الاحتیاط بالجمع تکرار الصلات، جمع بخونه، یعنی هم بخونه نماز مع تفریج، یک نماز بخونه مع تفریج، یک نماز هم بخونه مع الانحناء، پاره بیاره نزدیک با اینه مثلا، یا اون شخص دیگه یک نماز بخونه با تفریج، یک نماز هم بخونه با میل الی احد الجانبین، و هاکذا در بحث‌های بعد هر کجا که عمو دایره است بین دو نوع از قیام است برای ما روشن نشه کدام یک از اینا مقدمه، ایشان میگه جمع، آقای خوی میگه تخییر. چرا؟ این برای این است که بحث اصولی اینجا مبتنی میشه. اون بحث اصولی این است که گفتیم مقام، مقام خب تزاحم نیست، مقام مقام تعارضه. تزاحم در اونجاست که از لحاظ تکلیف شرعی مسئله خیلی روشنه، گفته انقذ کل غریق، ولی این نمیتونه دو نفر را انقاذ کنه. قصور از جهت مکلف است که نمیتونه قدرت بر امتثال هر دو نداره. اینجا میشه باب تزاحم. اگر دو غریق مساوی هن مخیرین، اگر دو غریق نه یکشان مسلم بر یک رجحان داره، یتعین اون شخصی که رجحان داره بگه. اگر هر دو اگر هر دو احتمالاً مساویان باز هم مخیره، محتملاً مساویان باز هم مخیره، اگر نخیر احتمالاً یکی رجحان داره محتملاً رجحان داره، یتعین این که اون که رجحان داره بگیریم، خلاص اون باب تزاحمه. ها که اونجایی که از لحاظ تکلیف شرعی مسئله معلومه، ما فقط در بقاونت قدرت نداریم بر امتثال همه، اما در معنای فرض نیست که ما تکلیف شرعی ما روشن نیست، نمیدونیم که آیا تفریج نماز بخونیم با تفریج فاحش یا نماز بخونیم با انحنا. اینجا جای تزاحم نیست، جای تعارض بین عدل است. آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک صفحه 114 جلد ششم اینجا گفته است که شک شک در محصله، برای خاطر اینکه ما ملزم هستیم مصلحت صلاتی تأمین کنیم، چون ملزم هستیم مصلحت صلاتی تأمین کنیم، می‌دانیم که مصلحت صلاتی به خوانده نماز مع تفریج تأمین میشه یا به خوانده نماز مع الانحناء، بس هر دو را باید بخوانیم تا یقین پیدا کنیم که اون مصلحت تأمین شد. درمیشن آقای مستمسک آقای حکیم، نه حکیم تو آقای حکیم بس برده به شک در محصل. البته هر کجا شک در محصل باشه ما اشتغالی باید باشیم، مثل اینکه از ما مثلا طهارت خواستن، گفتن تطهر برای صلات، ولی ما نمیدونیم در تطهر مس به سلاست اصابع لازمه چه یک اصبع هم کافیست مثلا، اینجا باید ما مس به سلاست اصابع بکنیم تا یقین پیدا کنیم طهارت حاصل. هر کجا که امر رفته است روی مسبب، مسبب یک امر بسیطی است، ما شک در محصل و محقق اون داریم، اون ترجه ها ما همیشه باید اشتغال به شک در محصل مینامن و همه اشتغالی هم. بله این شان گفتن در اینجا ما ملزمی مصلحت صلاتی تأمین کنیم، به دست بیاریم، و نمیداریم این مصلحت صلاتی به خواندن این تأمین یا به خواندن اون، هر دو را باید بخوانیم تا یقین پیدا کنیم که مصلحت صلات تأمین شد. آقای حکیم اینجوری مشک کرده، روی این مش ایشان قائل است که در هر کجا شک کردیم برای ما روشن نشد که اون نوع یا این نوع کدامش رجحان داره از لحاظ ادله، باید ما جمع کنیم. این حرف ایشان، این یه مبناست، یه مبناست. امام هم که فرمودن که باید جمع کنیم دیگه. اما آقای خوی در مستند تقریبا رد میکنه این را، شاید هم نظر داشته باشه به مستمسک در صفحه 227 در اون حدود مطالعه میکنید. ایشان میگن به این که ما در جایی میتوانیم بگیم که شک در ما هست و باید اشتغالی باشیم، که اونجا امر رفته باشه روی هم مسبب، مثل همون تطهر شک در محصل باشه، یا اینکه در جایی که میدانیم که واقعا یک نماز معین واجبه ولی اون را ما گم کردیم، برای ما روشن نیست، مثل جمعه و ظهر، یا جمعه واجبه یا ظهر نمیدونیم، باید هر دو رو بخونیم، هر دو رو بخونیم. یا مثل قصر و اتمام، نمیدونیم در شبهات حکمیه بعد جا موضوعیه، مثلا بیشتر در شبهات حکمیه مثلا نمیدونیم باید قصر خونیم یا اتمام، باید هر دو رو بخونیم، چون برای خاطر که واجب واحد معینه، اما هازا اوزاک، ولی ما نمیدونیم کدامش هست اون واجب واقعی، اونجاها باید ما احتیاطا جمع بکنیم. چون هیچ احتمال تخییر ما نمیدیم، میدونیم که شارعش وقت ما رو مخیر نکرده است بین ظهر و جمعه، شارع مخیر نکرده است ما رو بین قصر و اتمام. حالا که ما میگیم به ظهر و جمعه که ما مخیر، ما میگیم تخییر میگیم، این از جهت مزیت اجتهادی سالو واقعا یکی از ایناست، واقعا یکی از ایناست. ایشان میگه تخییر در جایی است که ما احتمال بدیم که واقعا وظیفه تخییر باشه. خب در این قصد قصر و اتمام میدانیم که وظیفه یکی از اینها، صلاح قصر اتمام مثال بزنیم بهتر از دور جمعه است، در قصر اتمام میدانیم که وظیفه یکی از اینها است، یا قصر یا اتمام نمیدانیم کدامشه. اما در ما نعنفی ما اصلا احتمال تخییر میدیم، برای که ما احتمال میدانیم که شارع ما را یعنی مخیر تخییر عقلی است، شارع از ما جامع صلات را خواسته. نه اینطور باشه کسی که امرش دایر است بین تفریج فاحش و انحنا نماز باید بخونه، خب این قدرت داره بر یا اونجور یا اینجور، و شارع از ما جامع صلات خواسته، احتمال میدیم که واقعا مکلف به ما از صلات باشه، جامع بین هما، و هرگاه تکلیف رفت به جامع ما عقلا مخیر میشیم بین افراد. این تکلیف رو تکلیف عقلی میگن. خب بله مثل گفت فل اماکن الاربعه هم نستم، اونجا ما نستم داریم. بهترین مثالش برای تخییر عقلی، خب خیلی زیاده، از ما گفتن نماز ظهر بخوان، نماز ظهر عصر بخوان، ما مخیر هستیم به اینکه مسجد بخوانیم، خانه بخوانیم، اونجا بخوانه، اینجا بخوانه، از لحاظ مکان مخیریم، از لحاظ زمان مخیریم که اول بخوان، ساعت دو بخوان، ساعت سه بخوان. این تخییر عقلیه، هر کجا تکلیف رو رفت کلی و اداره افرادی است، عقل ما رو مخیر میکنه بین اون افراد. اینجا یه تکلیف رفت روی صلات، ما مخیر میکنه نماز بخونیم، حالا نماز بخونیم که مکلفیم که نماز بخونیم، حالا اینطور هم بخون نماز، اونطور بخون نماز، آخه خود اینطور میگن. به هر کجا خلاصه احتمال بدیم، احتمال بدیم به این که ما مخیر باشیم، ولو عقلا اونجا احتیاطی نمیشه. چرا؟ چون دوران میشه بین تخییر و تعیین. ما شک میکنیم که یتعین علینا که نماز کنیم مع تفریج الفاحش، یا نخیر مخیریم، شک میکنیم که یتعین نماز بخونیم با انحنا، یا مخیریم. هر کجا دوران میبینید تعیین و تخریجش هم براعتی هم. بله؟ نه، احتمال که آمد میشه دوران میبینید تعیین و تخریج. هر کجا دوران میبینید تعیین و تخریج شد، ایشان براعتی هم. هر کجا احتمال تخییر بدیم در هر یک از اینا چه میشه؟ دوران بین تعیین و تخییر. بریم سراغ تفریج فاحش، هل یتعین علینا اون تخییر بین این و اون، از چه؟ از براعت. بریم سراغ اون یکی، هل یتعین اون یکی، یا مخیریم، از چه؟ براعت. براعت اختزای چه میکنه؟ تخییر میکنه. بس هر کجا که احتمال تخییر واقعی دادیم، روی همون بیان کردیم جامع مکلف و به باشه، هر کجا احتمال تخییر دوران میشه بین تعیین و تخییر، در دوران بین تعیین و تخییر هم ایشان چیان؟ اغلب علمای ما براعتی هستن. خب میگن اینطور، از این جهت ما مخیریم، ملزم نیستیم به این، به خصوص اون الزام را حدیث رفت برمیداره، احتمال الزام به اون میدیم، باز حدیث رفت برمیداره، ادله براعت اون الزام را به اون تعیین را برمیدارن، ما مخیر میشیم. از این جهت ایشان قایلن به تکرار، هستم تا مبنا را عرض کرده باشم. اینجد آقای خویی داره که هر در این موارد دیگر باید ما روشن نشد مخیریم، ولی آقای گلپایگانی داشتن، امام هم داشتن، به این که باید ما جمع کنیم، این روی آقای حکیم هم داشتن باید جمع کنیم، این دوتا مبناست، تا شما خودتان در بحثای خودتان کدام یک از این دوتا مبنا را اختیار کنید، اگر روشن نشد اینطور. خب حالا ما صورت عرض کنم که هفتم هشتم از کردیم دیگه، امر دایر باشه بین تفریج و انحنا، و بین تفریج و میل الی احد الجانبین. اینجا ایشان گفته قدم ما هو اقرب الی القیام، ولی خب اشکال آقای خویی، اشکال قابل توجه است، ما اقرب الی القیام نداریم، هر که قیام اگر دارن هر دو، خب باید بریم کدامشان روچان دارن. هیچ کدام اگر ندارن نوبت به جلوس برسه. یکی داره دون اون یکی، خب باید اون که قیام داره بگیریم. میگه اقرب القیام لا معنا له. این است که اینجا ما هشتم اشکال کردن به عروه که اقرب القیام. اینم نسبت به هفتم و هشتم. خب ما نه و ده و یازده، یازده صورت. بله همینطوره. باید عرف میگن قیام است، عرف میگن قیام است، نمیگن عرف برای قیام مراتب قائل نیستن. قیام است، قیام در برابر قعود، قیام است. بله این قیام در برابر قعوده، اما دیگه مرتبه از قیام، اونم مرتبه از قیام معلوم نیست، معلوم نیست. تفریج فاحش به نظر بنده تفریج فاحش قائم است، قائم. ما اینو قائم میدانیم. بله بنده اینجا در حاشیه عروه اینجا نوشتم، در حاشیه عروه بنده اینجا دارم که فی تقدیم هما علیه، یعنی فی تقدیم انحنا و تقدیم میل الی احد الجانبین علی تفریج مع صدق القیام علیه کما هو المفروض من اون، در تقدیم انحنا، در تقدیم میل با ست قیام بر تفریج من اون، تقدیم اینا ممنوعه. بله ظاهر تقدیمه و ما اسطه علال جمعی اندت دبران، ظاهران است که تقدیم مقدم از تفریج فاحش بر جمعی اینا. چرا؟ چون تفریج فاحش قیامه. شما خودتون امتحان کنم پاشای گشاد بذاره بیسته، بالاخره قیام هستین دیگه. این است که در تفریج فاحش مسلمن تفریج فاحش مقدم بران چهارتا. ایشان که مقایسه کرد تفریج اون چهارتا، تفریج فاحش بر چهارتا شما مقدم. بنده این طور داشته باشه. من بله بله قیام اصلا انتصاب نداره. این قیام انتصاب هم داره، این قیام انتصاب هم داره، ولی اون قیام انتصاب ندارد با انحناء. خب انتصاب داره، این مقدمه دیگه، این مقدمه. بعد روایت هم دیروز داشتیم، کسی که در سفینه نماز میخواند، در کشتی نماز میخواند، عرض کرد که ما نمیتونیم بیستیم. آیه نشستن حضرت فرمودن بیان که یقوم وین حنا زهره، بیسته هر چند که کمرش خم بکنه. معلوم میشه ایستادن با خم کردن کمر ایستادن است، اونم قیام است. اونم قیام. بله بله نه نه بحث اصلا در استراره، بحث ما در استراره. بله بله اگر نتونیم، اگر نتونیم. آقای حکیم برای ما به مصلحت ملزم نیستیم. آقای حکیم بحث رو در روی مصلحت، ما ملزم به، ما اصلا مصالح نمیدانیم، ما ملزم به مصلحت نیستیم. اون که دلیل گفته باید روی دلیل رفتار بکنیم. ما ملزم هستیم به تأمین مصلحت صلاتی. بنی میدونیم که مسئله اصلاح در اینه، در اون ما ملزم به تأمین مسائل، ما ملزم هستیم به ادله عمل کنیم. دلیل از ما صلات خواسته، قیام خواسته. بله ایشان بله مسئله اگر ملزم باشیم به تعیین مسئله، شک در مسئله خواهد بود، ولی ما ملزم به تأمین مسئله نیستیم. مثل تطهر نیست. نه مقدم نه. خب حالا مسئله یالا اجازه بدید بلکه تمام کنیم. عرض کنم که این مسئولات هشتم گفته شد، اما مسئولات تاسعه دبرانند بین ترک انتصاب و ترک استقلال. اگر امر دایر است بین این که انتصاب را ترک کنه یا استقلال را ترک کنه، یعنی اگر تکیه بده به چیزی راست وای میسه، اگر تکیه نده وای میسه، ولی با میل اله یا میل با منحنی وای میسه. امر دایر است بین ترک انتصاب که کمرش یه مقدار سرش خم بکنه، یا نه خیر به عصا دیوار تکیه کنه راست وایسه، کدام مقدمه؟ ازا دار بین ترک الانتصاب و ترک الاستقلال کدامش مقدمه؟ خب باید بریم سراغ ادله دیگه. دلیل دال بر اعتبار انتصاب از هره، یا دلیل دال بر اعتبار استقلال از هره کدام؟ بله دلیل دال بر انتصاب این بود که من لم یقم صلبه فلا صلاة له، روایت نبوی و علوی علیهم السلام در باب دوم از ابواب قیام. دلالت داشتن به اینکه انتصاب واجبه با این تعبیر من لم یقم صلبه فلا صلاة له. این دلیلیم. دلیل دال بر استقلال یادتان از کدامه؟ کدام بود؟ دال بر استقلال علاوه از سیره و اجماع و اینا دیروز خواندیم سید عبدالله ابن سنان بود، لا تستند الى جدار و انت تسلی الا ان تكون مریضا. اینا رو باید به اندازه مطالعه فرمایید که تسلط داشته باشید بلکه حفظ باشید تا حدی. خب این خبر افسای عبدالله زاران در باب چندم بود؟ بله. این خبر عبدالله ابن سنان که داشت که لا تسلی چیز لا تستند الا جدار و انت تسلی مریضن، خود میگه الا انت کنه مریضن. این مریضن تقریبا به عنوان یک فردی از افراد ذکر شده، یعنی الا انت تقدر، الا این قدرت نداشته باشی. بس دلیل دال بر اعتبار استقلال این حدیث است. دلیل دال بر اعتبار انتصاب من لم یقم صلبه فلا صلاة له کدام مقدمه؟ در نظر عروه این دوبایی مقدمه، من لم یقم صلبه مقدمه. انتصاب را ایشان مهمتر از ترک استقلال، مهمتر از استقلال میدانن. ولی زای گفته که ازا دارم بین ترک انتصاب و ترک استقلال، گفته قدم ترک الاستقلال. اینجا استقلال را ترک کند یعنی تکیه کند، ولی یک اساس تکیه کنه که راست بیسته. انتصاب مهمتر از استقلاله. بله. عروه گفته که قدم ترک الاستقلال فیقوم و منتصبا معتمدن، میسته راست رو تکیه میکنه، چون دلیل دال بر اون را از دلیل دال بر این راجح دانسته. اینم نسبت صورت نهم. خب اما کلامی هم بحر علوم داشت. بحرانوم در دره گفته ول انحنا ول میل من غیر سند اخر و قدم اعتمادن به عمد. بحرانوم اونقدر عرض کنم که انتصاب را مهم میدانه و معتبر میدانه که گفته اگر انحنایی باشه، میل من غیر سند باشه، آخرین ها را و قدم اعتمادن به عمد تکیه کن و راست بیست که انتصاب را رعایت کن. واسه انتصاب در نظر این فقها دلیلش مهمتر از اون استقلاله. و ازا دار الاربین ترک انتصاب و ترک استقلال قدم ترک الاستقلال فیقوم و منتصبن معتمدن. در بعض نسخه اروه هست متعمدن، غلط، معتمدن، فیقوم منتصبن معتمدن. خب این صورت نهم. صورت عاشره، دوران بین ترک انتصاب و ترک استقرار. امر دایر باشه بین ترک انتصاب یا بایستی منحنی بیسته، اگر راست بیسته پاش حرکت بکنه، حالا استقرار را ترک کند یا انتصاب را ترک کنه. دوران بین ترک انتصاب و ترک استقرار، بله، کدام یک از نامقدمه؟ ترک استقرار حرکت کردن. بله. ترک اگر بخواد کمر این طور بیسته حرکت نمی کنه، یک کمی بخواد خم بشه حرکت نمی کنه. یه آدم اینجوری یک کمی کمرش خم بکنه یا میل الی احد جانبین بکنه حرکت نمی کنه، ولی راست که وایسه چیه؟ حرکت میکنه. حالا کدام مقدمه؟ امر داره بینید ترک انتصاب و ترک استقرار. بله. کدام مقدمه؟ بازم عروه میگه یقدم ترک استقرار، راست بیسته ولو بین که حرکت بکنه، چون گفته که من لم یقم صلبه فلا صلاة له. ادله داله بر اعتبار انتصاب این طوریه که نفی صلاتیت میکنه از کسی که انتصاب نداره، اما ادله اونها اینطور نبودن. دلیلش ما دیروز خواندیم که داشت ولی تمکن فی الاقامه که تمکن فی الصلات، اون دلیل بود. اون دلیل رو ملاحظه میکنیم، با این دلیل میبینیم که اون دلیل در آخرش اقامه داشته که امر مستحبی رو ذکر کرده بود، اینقدر قوی نبود در اعتبار استقرار. و دلیل عمده استقرارم بنده گرسن سیره است عرض کردم، اما انتصاب دلیلش خیلی مهمه. من لم یقم صلبه فلا صلاة له، فاذا دار بین ترک انتصاب و ترک استقرار قدم ترک الاستقرار فیقوم و منتصبن ولو حرکت کنه فهاش. این هم نسبت به این. خب آخرینش این است که صورت 11 دوران بین ترک استقلال و ترک استقرار. امر دایر است بین این که استقلال ترک کنه، تکیه کنه. اگر تکیه کنه به دیوار پاش تکان نمیخوره، تکیه نکنه پاش تکان بخوره. حالا تکیه کنه به دیوار و پاش تکان نخوره نماز بخونه، یا اینکه تکیه نکنه مستقلن بیسته ولو پاش تکیه کنه، کدام مقدم؟ دوران بین ترک استقلال و ترک استقرار. استقرار مهم بود. اوروه گفته قدم ترک الاستقلال، تکیه کنه، تکیه کنه برای اینکه پاش تکان نخوره. قدم ترک الاستقلال، نماز بخونه معتمدن. خب این استقلال در نماز خیلی، استقرار در نماز خیلی مهمه. واقعا وقتی که ما در جواهر عرض کنم که حالا عرض کنم بحث را ذکر کرده در صفحه 259، در صفحه 259 جواهر جلد 9 بحث مهمی داره. اصلا ایشان میگه قیام در صلات، دقت کنید، ایشان میگه قیام در صلات اصلا معنای ایستادن نیست. ایستادن در فارسی دو تا معنی داره. قیام در صلات معنی این است که وقوف است، یعنی ساکن بودن. یه وقت میگیم که زید ایستاده است راه نمی رود، این یک ایستادنه. لیکن زید ایستاده است ننشسته است، اینم یک ایستادنه. حالا قیام در صلات کدام میشه؟ قیام که معتبر است در نماز، قیام معنی ایستادن، یعنی راه نرفتن، حرکت نکردن، یا ایستادن ننشستن. در مقام نشست کدام میشه؟ ساجار میگه اولیه. اصلا میگه قیام در نماز معنی ایستادن است، یعنی حرکت نکردن، نه اینکه قیام یعنی راه نرفتن. قیام یعنی ایستادن و حرکت، نه اینکه قیام یعنی ننشستن. قیام میگه قیام ایشان قیام ماخوذ جزء از مناسلات باش منول مش، اصلا شامل حرکت نمیشه. چرا میگه اما به اهدیت لام، لامی که در داریم القیام یا اطارف اصلاحات در روایات، لام اهدیست، یعنی قیام معهود بین مسلمان ها. معهود هم اسم این که مردم در موقع نماز میستن حرکت نمی کنن، بس قیام معنی حرکت نکردن است، نه در مقابل نشستن، در مقابل حرکت نکردن، حرکت نکن. یا اینه، یا اینکه مراد از قیام در نصوص و فتاوا وقوف است. مراد از قیام ایستادن، نه معنی این که نشسته نبودن، معنی نشسته نبودن نیست، معنی ایستادن، معنی وقوف، معنی وقوفه. ولی شان شعر بحرالعلوم نقل میکنه، میگه لا، بحرالعلوم هم گفته است که لا تصلح الصلاة فی اختیار الا من ثابت ذل قرار و ذاکف القیام و القعود فرض و فی الرکوع و السجود. خلاصه میگه از کلامشان استفاده میشه، قیام معنی وقوف میگه. بس اون قیام در نماز معتبر است به اینکه وقوف داشته باشه. و این قطعه که این اهمیت داره، امر دایر باشه بین ترک استقلال و ترک استقرار، مسلما ترک استقلال مقدمه که تکیه کنه ولی حرکت نکنه. این مسئله 14 هم حالا تموم شد. وقت ببینیم.